و بر روی گوشی تلفنم را نصب کنید. به ساعت 22 می رسیم، آغاز بخش سوم از برنامه ها. سپاسگزار از توجه شما عزیزان و اینک دعوت می کنم به برنامه با من قدم بزن توجه فرمایید.
گوش کن، اینا که از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من قدم بزن.
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان.
در این برنامه ضمن بحث در کتاب‌های درسی از چند نفر از مؤلفین کتاب‌های درسی، مؤلفین معلم، بحث می‌کنیم و بیان کنیم که چه شخصیت‌های برجسته‌ای در آموزش و پرورش کشور بودند که پایه‌گذار آموزش و پرورش جدید ما هستند. اینها میتوانند هر یک الگوهایی برای معلمین جدید ما باشند. و البته تفاوتی که پس از انقلاب مشروطیت از نظر کتاب درسی با پیش از مشروطیت دارد آن است که در پیش از مشروطیت کتاب درسی را معلمین یا مؤسسین مدارس به سلیقه خود می‌نوشتند و برنامه معینی برای مدارس نبود. اصولا وزارت معارف اون شکل را، یا وزارت علوم چون اون زمان بود پیش از انقلاب مشروطیت، وزارت علوم اون نظم ترتیب یا اون مسئولیت را احساس نمی کرد که کار مدارس را زیر نظر به طور کامل بگیره. پس از انقلاب مشروطیت بود که قانون اداری و قانون اساسی آموزش و پرورش یا بگیم معارف تأیید و تصویب شد و خود شورای عالی که در ابتدا به نام شورای معارف یا انجمن معارف نامیده می شد شکل قانونی به خود گرفت و توانست برنامه برای مدارس از نظر نوع درسی که در هر کلاسی بایستی بخونن، پایه های تحصیلی، دوره های تحصیلی و همین ترتیب موادی که در هر درس یا فهرست مطالبی که در هر درس بایستی خونده بشه مورد بررسی و تأیید و تصویب قانونی قرار گرفت. یعنی کتاب‌های بعد از مشروطیتمون، البته پس از چند سال، مطابق برنامه وزارت به قول معروف جلیله معارف واقع شد و کتاب‌های نوشتن. در اینجا صحبت از اون چند نفر معلم میکنم. نخستین معلمی را که در اینجا نام میبرم از میرزا عبدالعظیم قریب یرکانی هست. میرزا عبدالعظیم خان قریب در سال 1272 هجری قمری در روستای یرکان آشتیان به دنیا آمد و در تهران سکونت کرد. او ذوالقرنین است. واژه ذوالقرنین را مرحوم باستانی پاریزی برایشون گفته، به دلیل آنکه 43 سال از عمر شریف و اثر بخش او را در قرن 13 هجری شمسی و 44 سال در قرن 14 به سر برد و لحظه لحظه وجود گرامیش در تدریس و تألیف زبان و ادب فارسی این بنمایه هویت ما ایرانیان صرف شد. او معلم بزرگ اخلاق و ادب و خدمت بود و می تواند سرمشقی برای معلمین این سرزمین مقدس باشد. میرزا، چون میرزا عبدالعظیم خان گفته می شد، میرزا همواره در نظر ما سرمشق درستگویی و درست رفتاری، نمونه کامل انصاف و جوانمردی به تمام معنا بود، از گفته های استاد سعید نفیسی. میرزا عبدالعظیم خان قریب مردی بسیار متدین، متمدن، درست قول، صدیق و امین بود. حبیب یغمایی، آنچه در اخلاق او بیشتر جالب بود درویشی و عارف منشی و بی‌اعتنایی به جاه و مال بود. مناعت طبع، عزت نفس از خصائص برجسته او به شمار می آمد. مهر وطن در تمام گفته‌ها و آثارش ظاهر و ساطع بود. تواضع و شکست نفسی و ادب را به حد کمال داشت. وظیفه شناسی را تا حد وسواس رعایت می کرد. عیسی صدیق. آخرین سخن درباره استاد قریب را باز از زبان استاد دکتر باستانی پاریزی می خوانیم. استاد باستانی پاریزی از گنجینه خاطرات خیش خاطره را هم از مرحوم استاد میرزا عبدالعظیم خان قریب یرکانی روایت می کرد. مرحوم استاد قریب از بزرگان ادبیات فارسی بود که تصحیح کلیل و دمنه وی معروف است. خاطره مربوط است به مجلس بزرگداشتی که 70 سال پیش برای پاسداشت 50 سال معلمی استاد عبدالعظیم خان قریب برگزار شده بود. این مربوط سده 1330 به بعد است، این جلسه‌ای که گرفته شده. استاد قریب در مجلس بزرگداشت خود سخنی گفته است و استاد باستانی آن را چنین تعریف کرده. خود مرحوم قریب هم که به او میرزا میگفتند مقداری سخن گفت. او جمله‌ای را بر زبان آورد که آن را چند جا تکرار کردم، ولی چون خیلی با ارزش است باید اینجا هم بگویم. او گفت: من زمانی که در یرکان آشتیان بچه بودم کلول دمنه میخواندم و پدرم آن را به من یاد میداد. مخلص، منظور خود باستانی پر، سال پیش، چند سال پیش مخصوصا به تفرش و آشتیان و یرکان رفتم و دهکده او را بازدید کردم. نصف پاریز وسعت و جمعیت داشت. سپس قریب اضافه کرد: بعد از مدتی خودم معلم شدم و به دیگران کلیل و دمنه یاد می دادم. چند سباهی به عراق آمدم، معلم شدم، باز هم کلیل و دمنه درس می دادم. بعد از آن که به تهران آمدم و دبیر دبیرستان شدم، باز هم کلیل و دمنه درس می دادم. بعد استاد دانشگاه و دانشکده افسری شدم و درس دستور را برایم گذاشتن و من باز بنا کردم به درس دادن کلیل و دمنه و دستور زبان فارسی. در دوره دکتری هم که درس می دادم، درسم همین کلیل و دمنه بود. آقای قریب بعد رو کرد به حاضران و گفت: حالا من نمیدونم آیا ما اینقدر پایین آمده ایم یا کلیل و دمنه اینقدر ترقی کرده و از مکتب ملاباجی به دوره دکتری دانشگاه رسیده است. تألیفات استاد، قرائت فارسی، فرائد الادب، دستور زبان فارسی، گلستان سعدی و کلیل و دمنه، البته تصحیح و تألیف، حاشیه نویسی بر کلیل و دمنه نصرالله منشی، سخنان شیوا منتخب کلیل و دمنه، دستور زبان فارسی، بوستان سعدی، صرف و نحو عربی، البته باز هم کارهای دیگری انجام داده است که خود همین فرائد الادب شامل 5 دوره و 7 بخش است.
دوره اول مقدماتی در نظم و نثر منتخب مطابق پروگرام وزارت جلیله علوم و معارف، دوره دوم بخش اول در تاریخ حالات شعرا و ادبای معروف متقدمین، دوره سوم در نظم و نثر منتخب، دوره چهارم در نظم و نثر منتخب به اسلوب جدید مخصوص کلاس پنجم و ششم مدارس ابتدایی، پنج بخش اول در تاریخ احوال شعرا و فصحای متقدمین و متوسطین مخصوص کلاس سوم و چهارم متوسطه، شش دوره پنجم بخش دوم در نظم و نثر منتخب. و البته کارهای جالب دیگری هم کرده. به غیر از ایشون از افراد دیگری هم خوب هست که در اینجا فرصت کوتاهی که داریم نام ببریم. صحبتی میکنم از شخصی به نام عبدالرزاق بغایری، معلم، نویسنده، نقشه‌بردار، از پایه‌گذاران علم جغرافی در ایران بود. در اصفهان متولد شد. اجداد پدریش همه خراسانی بودند. در 2 سالگی با خانواده به تهران آمد. پدرش ملا محمد محسن، نوه دختری ملا مهراب گیلانی، از معارف بزرگان عرفای اخیر بود و تربیت اخلاق اسلامی یا در 17 سالگی به دارالفنون وارد شد. تخصص ریاضی و فن مهندسی را اختیار نمودم. 6 سال جدن و منظمن بر طبق مرسوم این مدرسه در این شعبه تحصیل کردم تا توانایی کار در خارج را حاصل نموده. بیرون مدرسه مشغول کار و کوشش در تکمیل علم و ادای حق عمل شدم. اما خود می دانم که نواقصم هنوز چقدر است و نمی توانم خویشتن را در جریه اهل علم به شمار آورم. صورت کارهای عمده که به فضل خداوند تا کنون با آن توفیق یافتم اجمالا از این قرار است: ساختن کره جغرافی و سماوی در سالهای اولیه خروج از مدرسه، از جمله یک کره زمینی در سنه 1312 قمری برای ناصرالدین شاه تهیه و تقدیم داشتم و به پاداش آن از طرف شاه به مرسوم آن زمان منصب سرتیپی با مواجب اعطا گردید. نقشه ایران را در مدت 8 سال از روی 60 نقشه فرنگی با تصحیح لغات و اسامی اماکن به تجسس از عراق کثیره تألیف و به طبع رساندم. نقشه های تفصیلی سرحدی برای وزارت خارجه که در سفرهای متعدد سرحدی شروع گشته و تا به حال از هر سرحدی نقشه برداری در محل شده و نقشه های تفصیلی برای امور خارجه گردیده. سالنامه که تواریخ مسیحی و قمری هجری را یوم به یوم برای 1 مئه شمسی 100 سال تطبیق دادم در 2 جلد تهیه کردم. فرهنگ جغرافی ایران از الف تا یا در 32 جلد، تاریخ جدولی از تمام سلسله های خلفا و سلاطین و پادشاهان و امرا و رجال دوره اسلامی از اول هجرت تا زمان حاضر که به صورت خاصی برای تطبیق زمان و سهولت در یافتن اسامی افراد و طبقات رجال و خصوصیات مطلوب در آوردم. بالاخره استخراج قبله اماکن و بلاد معروفه روی کره در کتاب تعیین قبله امکنه معروف کره زمین، جغرافیای مفصل برای مدارس عالی و مدرسه عالی سیاسی، تطبیق تقویم‌های هجری شمسی و قمری و میلادی، کمک به استخراج تقویم که در پاریس چاپ می‌شد، استخراج قبله 1200 نقطه از شهرهای معروف جهان. شعری درباره‌اش نوشتم که چند سطرش را می‌خونم. در خردمندی و ایمان و شرافت پیلی کرد پس، مدرسه باز و خرد نامش کرد، حسن تعلیم در آن شهره آفاقش کرد. جز وی آن روز در آن ملک مهندس شو نبود، نقش برداری ایران ثمرش بود فزون. شاه فرمود که سرتیپ تهندش عنوان، گرچه در خدمت لشکر نبودی هیچ زمان. کرد با خارجان بر سر هر مرز جدال، تا نبیند وطن از حیله اغیار و بار. 61 سال فزون خدمت او کرد دوام، تربیت کرد مهندس بسیان نیک مرام. با توجه بر این که وقت صحبت من تمام شده است، حیف هست که افراد دیگری را که برای ساختن ایران نو در دوره قاجار پایه‌گذاری کردند و بعد به دنبال اینها افراد بزرگواری آمدند و هنوز هم در آموزش و پرورش کشور افراد بزرگواری داریم که با همه وجود به سازندگی این کشور مشغول هستند. خدا حافظ و تشکر از حوصله شما.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا، با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در ادامه مطالب مربوط به بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی به باورهای آیینی مادها رسیدم و مقدمه این موضوع رو خدمت شما عرض کردم، اما وعده کردم که کمی بیشتر در این باره صحبت بکنم، از این رو از نیایش کنندگان و پیشکش به ایزدان آغاز میکنم. نیزه، خمره، کوزه، ظروف نقره و صفحات و سینی‌های منقوش به تصاویر جانوران و گیاهان به صورت شاخه‌های گل در پرستشگاه‌های مادها به دست آمده. مردم این وسایل رو نذر ایزدان می‌کردن و از اونها طلب نیاز می‌کردن. یک سینی متعلق به گنجینه ارس نیایش کننده ای رو نشان میده که شاخه های گیاهی رو در دست راست خودش نگه داشته و همزمان با دست چپ به زیارتگاه تکیه زده. نمونه دیگه نیایش کنندگانی رو نشان میده که در حال نیایش ایستاده و دستها رو بلند کرده و در حال پیشکش ظرف یا کوزه و یا مجمری به ایزدان هستند. اهورمزدا هم در باورهای آیینی مادها جایگاهی داشته. مادها همانند قبیله‌های خاوری و جنوبی فلات ایران به اهورمزدا و دیگر ایزدان هم باور داشتند که با دیدگاه خیر و شر ترکیب شده بود. در گور صخره‌ای نزدیک صحنه میان کرمانشاه و همدان نقش اهورمزدا با بالهای گسترده و دایره‌ای در میان وجود داره. این نقش رو بعداً فروهر نامیدند که البته در بنیان اولیه و در اصل پیوندی با آیین زردشت نداره و از فرهنگ میان درودی گرفته شده. آیین‌های اقوام کهن دیگر مانند گوتیان، لولوبیان و کاسپیان هم بدون دگرگونی در میان بخشی از ساکنان سرزمین مادها در سده های نهم و هشتم پیش از میلاد رایج بوده. درباره آیین دفن مردگان هم امروزه بعد از پژوهش‌هایی که صورت گرفته می‌دانیم که برخی از آداب آیینی که بعدها در ایران همگانی شد هم زیر تأثیر فرهنگ میان درودی بوده. از جمله این آداب آیین مردگان در میان مادهاست. مادها معمولاً مردگان رو بر سر کوه‌ها می‌گذاشتن تا پرندگان استخوان اونها رو از گوشت جدا کنن. پژوهش‌های صورت گرفته به ما نشان میده که این آیین کهن از آن قوم کسپی بوده که ساکن فلات ایران بودن. قوم کسپی در هزاره دوم پیش از میلاد ساکن باختر ایران بودن. اونها از خاور دریای خزر آمده بودن. پس این سنت یعنی قرار دادن مردگان بر سر کوها در میان اقوام هندو ایرانی رایج نبوده، زیرا اونها مردگان رو می سوزاندن یا به شکل ویژه‌ای به خاک می سپردن. روش زرتشتی گذاشتن مرده در دخمه تحول یافته روش مادها در آیین دفن مردگانه. باز هم پژوهش‌ها به ما میگن که در میان مادها ترکیبی از آیین‌های آریایی و بومی پذیرفته شده بوده. از آن میان آیین‌هایی مثل دو جشن نوروز و مهرگان یا در واقع جشن بهاره و پاییزه که از جشن‌های ساکنان بومی فلات ایران بوده و در میان مادها رواج داشته. اگر به یاد داشته باشید در برنامه‌های گذشته اشاره مختصری به مغ‌ها کرده بودم. این بار کمی بیشتر درباره این طبقه آیینی صحبت می‌کنم. مغان در واقع کاهنان ماد بودند. اونها قومی بودند که باورهای آیینی ویژه‌ای داشتند و مادها و پارس‌ها کاهنان خودشون رو از میان افراد این قوم برمی‌گزیدن. قوم مغان طبقه پیشوایان آیینی رو در حکومت‌های مادها و پارسی‌ها تشکیل می‌دادن. آداب و باورهای اونها هم بعدها به صورت وظایف و سنن دینی در آداب و آیین‌های سرزمین ایران رواج پیدا کرد. گفته میشه که یکی از شهرهای مهم ماد به نام رگا که همان ری امروزی باشه سرزمین مغان بوده. این رو هم بگم که مغان نخستین قبیله مادها بودند که دین زردشت در میان اونها رواج پیدا کرد. اونها دستورهای آیین زرتشت رو به شکلی درآوردن که با وضعیت سرزمین ماد و نوع زندگی مردمانش سازگار باشه. آموزه‌های مغان از سده هشتم تا سده ششم پیش از میلاد یک جریان دینی بود، اما با این حال مرز مشخصی میان پیروان اون و پیروان ادیان دیگه وجود نداشت. بهترین دلیل این ادعا هم اینه که پارسیان با این که رهبری دینی مغان رو قبول داشتن در موارد بسیار هم به آموزه ها و مراسم مغان بی‌اعتنا بودن. به طور کلی نزد نویسندگان قدیم از کلمه مغ پیشوای آیینی زرتشتی اراده شده. همین کلمه است که در همه زبان‌های اروپایی هم موجوده. پژوهشگران میان مغ‌های ایرانی و مغ‌های دیگر اقوام مثل مثلا مغ‌های کلدانی فرق گذاشتند. بر پایه مطالب نویسندگان دنیای باستان مثل آمیانوس مارسلینوس در سده چهارم میلادی و سیسرو در یک سده پیش از میلاد، مغان ایرانی کسانی هستند که به فلسفه و تعلیم زرتشت آشنا هستند. اما مغان کلدانی در ضمن تعلیم دینی از جادو و طلسم و شعبده هم بهره‌مند بودند و می‌دانیم که در سراسر اوستا، کتاب مربوط به زرتشت، جادو و جادوگری نکوهیده شده. کار مغان ایران هم بر پایه باز نوشته‌های نویسندگان عهد باستان اجرای مراسم آیینی بوده که از زمان زرتشت تا به امروز هم جریان داشته. سیسرو، نویسنده‌ای که از او یاد کردیم و در یک سده پیش از میلاد میزیسته، مینویسه مغان نزد ایرانیان از فرزانگان و دانشمندان به شمارند. کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمیرسد. و نیکولاس، اون هم یکی دیگر از نویسندگان عهد باستان، از شهر دمشق نوشته کوروش دادگری و راستی را از مغان آموخت. همچنین حکم و قضا در محاکمات با مغان بوده. چینی ها هم از موهو به معنی مغ نام بردند. چینی های عهد باستان در حدود سده پنجم تا سوم چهارم پیش از میلاد که این موهوها رو جزء اشخاص بزرگ رسمی می شمردن که امور محاکمه جنایی و قضایی رو اداره می کردن. بعید نیست که واژه موهو و واژه مغ پیوندهایی از نظر ریشه شناسی با هم داشته باشن که این البته باید بررسی بشه. این رو هم بگم که در گاته ها به واژه مگه برمی خوریم که موبد، اسمی که امروزه به پیشوایان آیین زرتشت داده میشه، همون کلمه مغ که با بد یا پت جمع شده. غالبا در شاهنامه آمده که نویسندگی و پیشگویی و تعبیر خواب و اخترشناسی و پند و اندرز با موبدانه. بسا طرف شور هم بودن. در کتیبه داریوش یکم هخامنشی در بیستون مکررن به واژه مغ بر میخوریم. در تورات و انجیل هم نام مغ آمده. به طور کلی در اوستا مغو، در زبان پهلوی موگ و در فارسی مغ همان موبده. تا برنامه بعد که ادامه مطالب مربوط به مادها رو خدمت شما عرض خواهم کرد، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهند،